جلسه سوم، مبحث لذت تکلیف، زمان 48 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در جلسات قبل در برخی از مباحث مقدماتی به این نکته خواستیم برسیم که در بین امور دینی همه نیستند، طبیعتاً در امور دنیاییمون هم همین طور هست. کسی بخواد به مقصد برسه، به اهداف عالی و به گسترده ترین اهداف مورد نظر خودش دسترسی پیدا بکنه، مجبور به گزینش هست و این گزینش رو حالا تعبیر سیاست‌گذاری، اولویت بندی یا هر چی میخوان روش بگذارن کاری ندارن. مدیران موفق همیشه انجام میدن، مربیان موفق هم باید این کار رو انجام بدن، چه برای خودشون چه برای دیگران. یکی از امور دینی که بسیار اهمیت داره این است که ما باید تکلیف رو دوست داشته باشیم. این غیر از دوست داشتن نمازه، غیر از دوست داشتن روزه است، غیر از دوست داشتن حجابه، غیر از فلسفه احکام به صورت جزئی برای هر کدام بیان کردن و یا فواید هر یک از احکام الهی رو ذکر کردنه. اصلا تکلیف داشتن و آدم دوست داشته باشه، امر پذیری آدم داشته باشه، نهی گریزی آدم نداشته باشه. یکی از چیزهایی که ما باید بهش علاقه پیدا کنیم بعد از یه مدتی دینداری کردن، علاقه به خدا، علاقه به ولی خدا، علاقه به امر خدا هم هست. پای تک تک اوامر الهی آدم نباید بنشینه با خودش چونه بزنه، بخواد خودشو به زور راضی بکنه، بیا با این کار رو به خاطر خدا این دفعه انجام بده، این کار کار بدی نیست، زیاد ضرر نمی کنی. امر خدا به دلیل این که امر خداست، از چند تا خصوصیت باید پیش ما برخوردار باشه. یکی از ابهت باید برخوردار باشه، یکی از محبوبیت باید برخوردار باشه. روزه خودش ممکنه فوایدی داشته باشه، بدن انسان رو سالم بکنه. خداوند متعال خودش پیش ما عزیز هست، اما روزه چون واجب شد، کتب علیکم الصیام، روزه باید یه حرمت دیگه‌ای پیش ما پیدا بکنه، چون صفت و رنگ زیبای امر الهی بهش اصابت کرد. تکلیف گریزی که در وضعیت بی تربیتی یا بد تربیت شدن آدم ها وجود داره، ناشی از یک روند غلط در تعلیم و تربیت دینی است. حالا تو مدرسه میخواد باشه، آموزش پرورش میخواد باشه، دانشگاه میخواد باشه، هر جای دیگه باشه. اصلا به دلیل اینکه تکلیف برای آدم شیرینه، تلخی تکالیف باید از بین بره. چون امر خدا شیرینه، آدم دوستش داره، در یک وضعیت تربیتی خوب به اینجا میرسه، بعد اگه کار سختم مورد امر قرار بگیره باید برای انسان ساده بشه. ما سخنمون در این باره بود که بیایم این امر رو بهش اهتمام ببرزیم، رابطه خودمون رو با چیزی به نام تکلیف اصلاح بکنیم، رابطه جامعهمون رو هم با این امر اصلاح بکنیم. قبل از این که به چرایی و چگونگی شیرینی و لذت تکلیف برسیم و قبل از این که به چرایی تکلیف گریزی در کسانی که تکلیف گریز هستن بپردازیم، حالا از حیث حالا روانی انسان بخواد مطالعه کنه، موضوع رو از حیث دینی بخواد مطالعه بکنه و بخواد این ابعاد رو در بیاره، یکی از ابزار رو بهش اشاره کردیم که یه مقدار داد و بیدادهای جلسه قبلمون هم سر این ابزار بود. دو تا از ابزار رو که میتونن تسهیل کنن تکلیف پذیری رو بهش اشاره کردیم، یکی فکر آدم هاست، یکی فرهنگ مردم. فکر آدم ها یعنی فکر تک تک آدم ها، نگاه تک تک آدم ها به مفهوم تکلیف چیه، چجوریه، برخوردشون چه شکلیه، و فرهنگی که توی جامعه به صورت کلی وجود داره، اون فرهنگ در ارتباط با تکلیف چی میگه به آدم. اگر چیزی توی فرهنگ آدم قرار گرفت، جزو یکی از عناصر فرهنگی شد، سهل میشه کارای سخت و کارای تلخ و وقتی تبدیلش کردی به یک رسم فرهنگی آسون میشه. خب این یکی از ابزار دینداریه، فرهنگ شدن یه چیزایی. ما الان ببینید خیلی از کارهای دشوار هست تو زندگیمون داریم اجرا میکنیم، این دشواریاشو نمیفهمیم. چرا؟ چون جز فرهنگ ماست، اصلا دشواری ها رو بهش نگاه نمی کنیم، هیچ کدوم از خودمون سوال نمی کنیم چرا باید اینجوری باشه. یه کسی کسش از دنیا میره، آقا مردم میریزن، حالا باید خرج اونا رو هم بده، در حالی که حالا مستحبات دینی ما اتفاقا برعکس میگه، کسی که از دنیا میره عزیزش باید دیگران برای او غذا ببرن، ولی ما رسممون اینه که او باید به همه ماها غذا بده. خب این زحمت داره، خرج داره، هیچکی هم آخ نمیگه، جز به فرهنگ تلخیش هم کسی نمیبینه. تازه با همدیگه افهم میایم با خرج سنگین تری که میدیم اینجا سعی میکنیم اصلا بهره برداری بکنیم. معلومه که پول خرج کردن سخته و الا آدم ها خسیس نمیشدن، ولی چون اینجا پول خرج کردن جز به فرهنگ ماست، هیچ کی مبارزه با نفس نمی کنه، عزیزش از دست میده راحت پول خرج میکنه، میگه آقا کسم از دست رفته بود، من چیکار سفره باید بندازم، آبرو ریزیه. هیچ کی هم حتی هوس تغییر به این سادگی نمی کنه. مثلا شما تکلیف رو جزو فرهنگ اینجوری قرار بدید که تو فرهنگ جامعه ما اصل تکلیف شیرین باشه، انقدر شیرین که کسی ذهنش گیر نده به فلسفه این تکلیف خاص. اصلا دستور داشتن از خدا تو فرهنگ عامه ما شیرین باشه، این نیست، قطعا اینجور نیست، و الا خیلی از مشکلات ما توی حداقل جوانامون نداشتیم. خیلی از دینداری های بزرگترها زیاد نمیشه روش حساب کرد، دینداری بزرگترها بعد از یه عمر پختگی به این دینداری رسیده، میره صف نماز جماعت میشینه. خب اگه بخوان همه اینقدر معطل بشن تا به نماز جماعت برسن که دیگه هیچی، همه چی از دست خواهد رفت. علامت سلامت فرهنگ یک جامعه در ارتباط با تکلیف پذیری این استش که تو جوانها امر الهی شیرین باشه، با همدیگه تو گفتگوهای خصوصی که بزرگترها رو دخالت نمیدن، پنهان از پدر و مادر، پنهان از معلم، تو دبیرستان میشینن با هم حرف میزنن، بگن آخ جون این تکلیف شده، حیف تکلیف شده و الا رو تو کم میکردم، حیف حرامه و الا یک پدری ازت در میوردم، بد نشون میدادم من کیم، بد نشون میدادم این موضوع چقدر اهمیت داره، یا چقدر اینجوری یا چقدر اونجوری. هیچ کی هم کسی رو مسخره نکنه برای اینکه امر و نهی الهی رو میپذیره. خیلی مثال رو جزئی تر بکنم، میخوام به این بیماری جامعه اشاره بکنم و فداتون بشم، تا این بیماری هست دونه دونه تکلیفها رو پاش سینه بزنی فایده نداره، این بیماری باید برطرف بشه. مثلا بچه ها تو دوران دبیرستان اگه ببینن یه کسی زیادی دوست داره پیش مامانش باشه، پیش باباش باشه، بهش میگن بچه ننه، مسخرش میکنن، برو بینیم بابا تو هم نمیتونی تکون بخوری، ول کن. این ناشی از یک حالتیست در جوانها، تو اون سن و سال که گروهگرا میشن، جوانها رو خداوند متعال طبیعتاً تو اون سن و سال علاقمند به رفقا کرده که بتونن از خونه بکنن، و الا 30 سالشون هم میشد زنم میگرفتم میگفتم میخوام پیش مامانم بخوابم، برم پیش مامانم بشینم، اینجوری میگفتن مثل بچه‌ها. خدا اینا رو جدا میکنه با تعلقات جدید از تعلقات سابق، با همسری از تو خونه موندن جداشون میکنه، با رفقا از تو خونه موندن جداشون میکنه تا کم کم استقلال خودشون رو پیدا بکنن. بچه‌ها همدیگه رو مسخره میکنن اگه ببینن یه کسی زیادی بچه ننه است. جوانها تو چه موضوعاتی همدیگه رو مسخره نمیکنن؟ اونا چیزایی است که تو فرهنگ اون دور زمانه باب شده. الان یه کسی به دیگری بگه دلم میخواد، اگه مسخرش نکردن معلوم میشه تو این فرهنگ دلم میخواد شده یه ارزش. کار کردن رو مخ این آدما که این شده یه ارزش. مایی که از دین یه مقداری خبر داریم میدونیم خدا برای انسان زندگی لذت بخش زیر مفهوم دلم میخواد قرار نداده. آقازاده به خودشون تلقین فرمودن که دلم میخواد خیلی شیرینه. فرهنگ بیمار به او تزریق فرموده است که تو وقتی که بگی دلم میخواد یعنی خیلی متعادل هستی و به قول امروزی ها خیلی ریلکس هستی و خیلی آپ تو دیت هستی و خیلی به روز هستی و خیلی مدرن هستی. این فرهنگ این بیماری رو داده، و الا آدم سالم که همه زندگیشو دلم میخواد تشکیل نمیده که. این دینم نمیخواد، عقلم نمیخواد، سلامت دل میخواد. چون همه زندگی آدم دلم میخواد باشه آدم کیف نمیکنه. خیلی وقتا اولیا خدا یه جاهایی به ما اینجوری صحبت میفرمان، میفرمان بابا دین نداری لااقل عقل داشته باش. ما اینجا دیگه خیلی کوتاه اومدیم، میگیم بابا درک این مفهوم نه دین میخواد نه عقل میخواد، دلم داشته باشی کفایت میکنه. آدم نمیتونه با مفهوم دلم میخواد همیشه خوش بگذرونه. بعضی وقتا آدم دوست داره یه کاری رو انجام بده که دلش نمیخواد، یه کاری رو انجام بده که خودش تشخیص نداده، بهش تکلیف کردن. ماها سه نوع برنامه تو زندگیمون داریم. یک وارد بحث بشیم، شما قبول میفرمایید که این بیماری الان تو فرهنگ ما هست که تکلیف گریزی مود انگار؟ آ قبول دارید شما بزرگوارا سروران من اینو قبول دارید؟ چیزی که تکلیف باشه به دلیل اینکه امر خدا روش اومده عزیز نمیشه. آقا حجاب چرا واجبه؟ حالا باید توضیح بدی. خب باشه چشم، ما توضیح که میدیم فواید حجاب و آدم های بیدین هم میتونن بفهمن، ما از کلمات خود اونا هم میتونیم بگیم، از سنت میتونیم استفاده کنیم، از ادبیات میتونیم استفاده کنیم، میتونیم مثلا بگید برید تخت جمشید این دیوار تراشی هایی که توی تخت جمشید انجام دادن، تندیس ها و آدم هایی که کشیدن، یه دونه خانم توشون نیست. من رفتم اونجا پرسیدم خانوماشون کجا اینجا میمدن تو دربار، گفت آقا اینجا دربار محرم نامحرم داشت، اینجا مردونه بوده زنونه اونور بوده، زنو هم نمی کشیدن. بابا حجاب هم نداشتن. خب ما خیلی راه ها میتونیم در مورد حجاب صحبت بکنیم، جا بندازیم، ولی ببخشید قبل از اینکه صحبت بکنیم حجاب و جا بندازیم یه چیزی میخوام عرض بکنیم خدمت شما. حجاب واجبه، اشکالی نداره، اشکالی نداره واجبه، این خوشگلش نمی کنه حجابو، عزیز دل نمی کنه برای تو حجابو. من دارم سر این صحبت میکنم که نفس این که خدا یه چیزی رو امر بکنه چه اتفاقی میفته؟ آیا اتفاق شیرینی میفته؟ علامت سالم بودن این آدم هاست، علامت سالم بودن فرهنگ این جامعه است. اگه این اتفاق نمیفته باید درستش کرد، تو فرهنگ باید درستش کرد. بذارید من قبل از این که برسم به برنامه‌های زندگی و تکلیف رو این وسط مشخصش بکنم بحث بکنیم، یه راه چاره‌هایی در مورد این توی زندگیمون عرض کنم. فکر تک تک ماها، نگاه ما به تکلیف چجوریه؟ نگاه ما در فرهنگ ما به تکلیف چجوریه؟ بچه‌تون روزه گرفته امروز و تکلیفم نشده، می‌خواست روزه سرگنجش کله گنجشکی بگیره، بعد دیگه حالا گرفته دیگه، میگی باری کله بچه من قربون صدقش میری، حیف این روزه تو تکلیف نیست، روزه واجب نگرفتی، حیف جگرم عزیز دلم برات کباب شده، کاش روزه تو بهت واجب بود، میدونی چقدر بیشتر نورانی میشد، حالا واجب نبود دیگه، ولی ابی نداره، انشالله یه روزی میاد تو هم روزه واجب بگیری. آیون پدرها، شما تا حالا قصه تکلیف اینجوری پیش بچه‌تون خوردید یا نخوردید؟ خدا وکیلی بفرمایید. بچه نماز میخونه، جگرتو بخورم، مامانت بابات فدا، باباها که فدا نمیشن که، مامانت فدات بشه، اونا خب بهتر قربون صدقه میرن، قربون نمازت برم الهی، کاش این نمازتو تو این سن تکلیف بود. خدای تو میدونی من چه بچه ای دارم، 7 سالگی قد یه آدم 14 ساله چیز میفهمه، بیا 7 سالگی تکلیف کنی نمازاش همینجوری هرز نره. مامان خب من نماز میخونم الان تکلیف نیست، خب بیشتر باید یه چیزی خدا بهم بده. مادر تکلیف یه چیز دیگه است، خدا که به تو واجب کنه این تو رو آدم حساب کرده، حالا بهت میگه کوچولو چطوری؟ نماز رو محبوب نکن، از ظرفیت نماز استفاده کن، تکلیف رو محبوب کن، تکلیف رو محبوب کن. آقا یه نفر هست به پدرش داره پول میرسونه، پدرش ناکار آمده، به اصطلاح نفقه پدرش برش واجبه، داره پول بهش میده، شما هم دارید به پدرتون کمک میکنید، کمک میکنید، واجب و نفقه نیست پدرتون برای شما، برگرد به اون آقا پسر که به پدرش واجب و نفقه شده پدرش، بگو ولی تو داری کار واجب میکنی، من مستحب، با تو کارت یه چیز دیگه است، نمیخوام دعا کنم کاش منم پدرم واجب و نفقه بود، ولی بالاخره این یه ظرفیه که خدا برای تو فراهم کرده، برای من فراهم نکرده. تو فرهنگمون ببینید این گفتگوها نیست، وقتی که این گفتگوها نیست یعنی ما تو فرهنگمون توجه به تکلیف نداریم. حرف رو بذارید اینجا من تموم نکنم، حیفه. خب حاج آقا چرا ما توجه به اصل حرمت و عزت و محبوبیت تکلیف داشته باشیم؟ ما به دانه های اون تکالیف نگاه میکنیم، اونا رو محبوب قرار میدیم. اگر من و شما تکلیف گریز نباشیم، اصل تکلیف برامون حرمت ویژه مستقل پیدا خواهد کرد. اگه تکلیف گریز باشیم، هرچی تکلیف میشه هی میخوایم در بریم، هی موردی باید ما رو قانع کنند. بنده میدونید شما، بنده مخالفه نیستم کسی فلسفه حجاب و فوایدشو بدونه، با فواید نمازو بدونه ها، اسرارشو خبر داشته باشه تا عاشقانه تر عارفانه تر نماز بخونه روزه بگیره، مخالف نیستم، بلکه این معرفت، معرفت موجب میشه که شما بفرمایید آدم از همون نماز بیشتر بهره ببره، از همون روزه بیشتر بهره ببره، اون که رو شاخشه، کسی که منکرش نیست. اما گیرم من برای تورف الاشیا به ازداده ها از این باب دارم استفاده میکنم، گیرم من فلسفه خود این حکم رو نمیدونستم، فعلا امر روش هست یا نه، امری که روش اومده عزیزش میکنه یا نه، امر خدا حرمت داره یا نه، کار محبت من به خدا به آنجایی رسیده است که امر خدا هم پیش من عزیز بشود. بذارید یه بار دیگه بگم، صدام خوب نیست ولی یه بار دیگه میگم، محتوا خیلی عالیه. کار علاقه من به خدا به آنجایی رسیده است که به امر او هم عاشق بشوم، بگم فدای دستور دادنه. دور دستوراتت بگردم، هیچ فایده هم نداشته باشه. حالا حسن و قبح ذاتی هم ما نمیخوایم اینجا بحث طلبیگی بکنیم، ولی امر تو اصلا یه چیز دیگه است. و بعد یواشکی یه چیزی در گوشی بگیم با هم دیگه، رفقا تکالیف الهی راستش اینه که یه مقدار سختن. خدا اومده میدونی چیکار کرده؟ گفته عزیز دلم برات سخت این کارو انجام بدی، خب من برات واجب میکنم آسون بشه، چون تو برای من احترام قائلی. من دستور که میدم شیرین میشه اون دستور اجراش برای تو، بعد این کار تلخو به خاطر دستور من پیشت شیرین میکنم. یه جوونی حالا یه زلف خاصی میگذاشت، پدرش هم شهید شده بود، گفته بودن که بعضی گفتن خب اینجوری نظر زلفه رو یه جوری دیگه مثلا جوری مرتب تر، گفته بود نه من حالا اینجوری دارم، من غلطه. نه غلطم نیست، پیامبرم موهاشو بلند میکردن و اینو حرفا که همه الحمدلله بلدن، اطلاعات دینی زیاد شده. یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتابو یاد دادیم، حکمتشو یاد ندادیم که مثلا چی بشه، یعنی طرز بهره برداری از این علم رو آدم. حالا بالاخره بعد گفته بود اگه بابام تو خوابم بیاد بهم بگه پسرم زلف تو اونجوری بزن اونجوری کن لباس تو اونجوری کن، من قبول میکنم، هرچند برام سخته ولی بابام بیاد. یعنی امر باباش عزیزه، میگه بابام امر کنه من سخت در این کارا رو انجام میدم. ببخشید خدا هم فکر میکرده پیش شما عزیزه، گفته من برای این که کارهای سختی احیانا براتون آسون بشه من میام دستور روش میگذارم برات آسون بشه، کیفشو ببری. وقت اینو بعضی ها عامل قرار میدن برای دین گریزی، بیدین میشن چون خدا دستور داده. وقت بیمزه میاد میگه خدا دستور نده ما عشقی بریم نماز بخونیم. بابا تو عقده گشایی میخوای بکنی؟ خدا گریزی داری؟ خدا ستیزی داری؟ مشکلت چیه؟ بابات بد دستورت داده؟ چیکار؟ از دستور چقدر در میری؟ یه دعا کنم بدون دعا رد شدن از این مرحله خیلی چیز نادونیه. آدم یه کمی داغ شده با یه توجهی یا آمینی میگه بلکه مستجاب شد. خدایا به حق این ماه رمضان امر خودتو برا ما عزیز قرار بده که روز قیامت اجر نخوایم ازت برا اجرای اوامرت. برعکس میدونید که خدا منت میذاره به ما، من اومدم امر کردم، ببخشید خودمونی صحبت کردن یک کمی غلطه اما معناش خیلی درسته، من اومدم خودمو کوچیک کردم، امر کردم که کار برات شیرین بشه، حالا تو دو قرتونیمت هم باقیه. به همین دلیل شما تا نماز میخونید بعد از نماز سجده چی به جا میارید؟ با صدای بلند بفرمایید شکر، ممنونتم به من دستور دادی ولی مزه نمیداد. خدا اومده این وسط یه بیا من عزیزم برای تو، بیا من برات شیرین میکنم زندگی تو، من کارهایی که نباید بکنی برات غذایی که نباید بخوری مریض میشی بیا من رونق بدم به زندگی. حرامه آقا، همچی که میگه حرامه میگه آقا من که همینجوری خب نمیخوردم اینو، خدا تو چرا اومدی وسط؟ آقا میگه میخوام خوشگل زندگی کنی به عشق من. تکلیف عزیز بشه یه چیز دیگه است، جدای از اون چیزهایی که خود اون شخص تکالیفه. این تو فرهنگ ما هست یا نیست شما بفرمایید دیگه، من از شما سوال میکنم که من رفته بعد یه جای دیگه رفتم منبر، اگه تو فرهنگ ما هست من اینقدر وقت مردم رو نگیرم، اگه نیست که من اگه جای دیگه رفتم منبر اینو بگم. ها بفرمایید آقا، تو فرهنگ ما عزیز بودن تکلیف جا افتاده حسابی یا نه؟ بله؟ نخه بله هم فتحه داره، بله که نگفتید که، چون من یه چیز مفتوحی شنیدم بالاخره. جا نیفتاده، جا ننداختیم برای بچه هامون، تو فرهنگمون تو فیلم هامون بیریزن دیگه اینا رو، این که تکلیفه که. حالا با تکلیف آدم دو جور برخورد میکنه رو بگذارید یه وقت دیگه ازش صحبت بکنیم. امروز بیشتر رو این وجهش صحبت کردیم که تکلیف عزیز میشه، تکلیف ابهت هم پیدا میکنه که به جای خود و اون ابهتش چجوری شیرین است بماند. حالا تکلیف در زندگی ما انسانها به واسطه این که فرهنگ بشه پذیرشش تسهیل پیدا میکنه. برای اینکه فرهنگ بشه اول باید نگاه خودمون رو نسبت به تکلیف اصلاح بکنیم. حالا برای اینکه نگاهمون رو اصلاح بکنیم من یه توضیحی درباره جایگاه تکلیف در حیات بشر عرض بکنم. ببینید آقا جون، ما سه جور زندگی داریم. یه جور زندگیمون یعنی بخش‌هایی از زندگی ما مربوط میشه به دلبخواهی‌های ما. دلبخواهی‌ها نه تشخیص. دلم میخواد الان این کارو انجام بدم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد هفته یه روز کاری نباید داشته باشی که برنامه ریزی براش بکنی. امروز یا بهش میگن اوقات فراغت. آزاد باید باشی از هر شغلی. اون روز روز دلم میخواده، بهش میگن روز تعطیل. روز دلم میخواد ها، هیچ برنامه اجباری برای خودت نریخته باشی. بخشی از زندگی انسان تفریحه. یه جایی یه صحبتی میکردیم، ببخشید خاکی میرم از بحث بیرون میرم، یه جایی بحث بود سر این که خب شما جوونا که اینقدر نباید تلویزیون نگاه کنید، گاهی هفته یکی دو تا برنامه مفید احیانا براتون داشته باشه. یه جایی گیر کردی، حالا یه تفننی نشون، ایشون میگفت شما که یکی از بچه‌ها بلند شد گفت آقا شما ماهواره که هیچ نباید نگاه کنیم علی القاعده، تلویزیون هم که میگی نگاه نکنید، پس چجوری تفریح کنیم؟ گفتم ببخشید شما برید فوتبال بازی کنید. گفت چقدر فوتبال بازی کنیم؟ گفتم ببخشید شما چقدر من موقع تفریح کنید؟ آمار گرفتن روزی 3 ساعت پای تلویزیون. خیلی عجیبه به خدا قسم. میانگین اصلا زندگی نیست. برنامه رو باید عوض کرد. همه تفریح هم تازه با تلویزیون نیست، تفریح های دیگه هم حتما باید کنارش باشه. تفریح هفته یه روز حداقل باید آزاد باشه. من ساعات تفریح انسان در طول روز رو عرض نمی کنم، کلمه تفریح رو هم باید سرش صحبت کرد، ولی حالا ما اجمال از این رد بشیم به وقت نگید آقا این موضوع رو الان حلش کن بعدم برو جلو. بخشی از کارایی که آدم انجام میده دلم میخواهد هاست. بخش دومی که زندگی انسان رو تشخیص میده برنامه هایی است که انسان خودش تشخیص میده. خودت تشخیص میدی الان باید این کار رو انجام بدی، برنامه‌ریزی میکنی انجام میدی. بخش سومی که در روح انسان جایگاهش خالیه و آدم دوست داره داشته باشه کارایی است که نه خودش تشخیص داده نه خودش دلش میخواد، کارایی است که بهش دستور دادن. روز اگر قشنگه مال شبی است که کنارشه، زمستون اگر خوبه مال تابستونیه که کنارشه. روزهای بلند با روزهای کوتاه تناسب داره. سخت آسایش در زندگی با سختی‌های قشنگ معنا میدن. نشستن خستگی در کردن با فعالیت جسمی خوب مزه میده. یه کسی حسابی بدوه وقتی میشینه از نشستنش رو سنگ خارا هم باشه چه لذتی میبره. آدمیزاد زندگیش اینجوری تنظیم شده. سختی بد نه، سختی شیرین راحتی رو برای انسان شیرین تر خواهد کرد. خوابیدن وقتی لذت داره که شما حسابی خسته شده باشید. بیداری وقتی لذت داره که شما حسابی خوابیده باشید. زندگی انسان سراسر پر است از اموری که با هم متضادن و وقتی که شما به هر کدومش یه مقداری برسید تقاضای اون یکیشو داری. آدم متعادل به این میگن، آدم متعادل به این میگن که یه مقداری دوست داشته باشه محبت بچشه، یه مقداری دوست داره محبت بکنه به دیگران، محبت برسونه، یه مقداری محبت چشیدن رو نیاز داره، یه مقداری هم محبت چشیدن نیاز نداره. صرف وای میسته محبت هم بهش نکردن ناراحت نمیشه، قهر نمیکنه بره بشه مامانش، فرزند مادر نیست. آدم همه جا که نباید محبت بچشه که.
آقا یه نفر به ما سلام نداد، من دلم شکست. شما مریضی مگه؟ مشکل داری؟ من عقده محبت داری مگه؟ همه باید من سلامت بکنن. خب حالا چهار نفر و اعزنی فی عشیرتی و قومی دعاست. بله آدم باید تو خانواده خودش عزیز باشه، آشنایانش با آدم احترام بگذارن. خب یه درصدی هم دیگه احترام نمیگذارن. آدم اینجا که حسابی نوش جان کرد محبتو، اونجایی که محبت ندید زمین نمیخوره. همه زندگیش رو تحت او، تحت تاثیر او قرار نمیده، مگر اینکه کمبود محبت داشته باشه. جسمی که همش میخواد بخوابه، این باید به دکتر مراجعه کنه، جسمش مریضه. از این قبیله است، از این قبیله است تکلیف. کسی که میخواد همه برنامه هاشو با تشخیص خودش انجام بده مریضه. روح انسان، روان انسان تقاضا میکنه برخی از امور رو که من دوست دارم انجام بدم تشخیص خودم نباشه، دستور از بالا آمده باشه، اگرچه همه رموز و رازهایش را نفهمیده باشم. تمنا میکنم شما شرح بنده رو به عنوان یک فعالیت اقناعی بپذیر. دلیل نیاوردم. بله آقا ما دلیل نیاوردیم. اندیشمندان علوم تجربی براشون مثل آب خوردنه که بیان مطالعه بکنن رفتار انسانها رو، پی ببرن به این که انسان نیاز دارد به این که بخشی از زندگی خود را تحت دستور بگذراند، دستوری که از بالا رسیده است. دستور، حالا دستور باید از چه کسی باشه، این همه قابل تأمله، ابی نداره، انشاءالله بحث خواهیم کرد. ولی دستور اون چیزی که تو تشخیص ندادی، تو میلت هم نیست. وقت ببینید تو رو خدا بیام پارکینگ یه توقفگاه یه دو کلمه صحبت کنیم، دوباره برمیگردیم بیام تو خاکی. تو رو خدا ببین ما چقدر هی داریم سعی میکنیم گفتن آقا شما که نماز عاشقانه میخوندی. فرمود مشکل همینه، من انقدر لذت میبردم از نماز، میترسم اون لذت خراب کرده باشه نیت منو برای نماز. و ما هی میخوایم نماز رو بیاریم در حد تشخیص خودمون پایین. میگه من نماز نمیخوام عربی بخونم، میخوام فارسی بخونم. آقا جون برو هر کار دلت میخواد بکن، راه برو یه کلمه لغم بزن ضمنش یه ذکر، اصلا برو هر کار دلت میخواد بکن. حسن تکلیف به اینه که در سطح تشخیص آدم نیست. تو چرا گیر میدی به اینکه نماز چرا فارسی بخونی؟ اصلا چرا سجده میری؟ اصلا چرا دو تا سجده میری؟ تو هر رکعتی سه تا سجده برو. بشین تشخیص بده. تشخیص شما که تشخیص هست، حالا تشخیص بده، بگو که مثلا سه تا سجده میکنم چون سجده خیلی خوب است، از نظر عرفانی رسیدم به این که سجده خیلی خوب است، من چهار سجده میکنم در هر رکعت. تشخیص شما در هر تشخیص ما زندگی کنید دیگه، تشخیص بده. چرا تو همه زندگی تو میخوای خراب کنی؟ نکنه عقده مقده چیزی داری که میخوای یعنی گیر دادی همه زندگیت مطابق دلت باشه. میدونی آدم خیلی از اوقات دوست داره زندگی نکنه مطابق دلش، مطابق تشخیصش، و این دوتا هم نیست. بعضی وقت آدم دوست داره نه مطابق تشخیصش باشه، نه مطابق میلش باشه، مطابق تکلیفش باشه. این عنصر، این نوع از زندگی انقدر برای انسان مهمه که اگر کسی تکلیف در زندگی خودش نداشته باشه، تکلیف در زندگی خودش نداشته باشه، این انسان تبدیل میشه به انسانی که هویت انسانی خودش رو گم میکنه، گیجه. مثل یه بچه‌ای که تو آغوش مادر بزرگ نشه، آقا خب این بچه روان پریش میشه. آقا سخنرانی بکنم، تبلیغات بکنم درباره این سه بخش از زندگی که هر کدوم در کنار همدیگه رو شیرین قرار میدن. سخن تبلیغات بکنم یا نکنم؟ فکر میکنم تبلیغات نمیخواد. تبلیغاتش خیلی شیرینه، یه ماه رمضون میتونیم در موردش تبلیغات کنیم و کیف بکنیم، ولی تبلیغات بگذارید نکنم، بقیهش رو به فکر شما عزیزان واگذار میکنم. یکی دو تا مثال بزنم بعد منشأ این ستا رو خدمتتون عرض خواهم کرد، از حدیث شریف، از دستورات و توصیه‌های شریف نبوی. میرید حج انشاءالله، دعا کنم خدایا، شنیدیم که جایزه ماه رمضان خوب آدم ها رو حج قرار میدی، امروزی امسال در اثر این ماه رمضان شکست بسته ما یه حج خوشگل قشنگ دوست داشتنی به ما عنایت بفرما. خوشگل الهی آمین نگفتی، البته من مداح نیستم ما که بخوام از شما صدا و ناله و اینا بگیرم، ولی یکی از آداب دعا دست بالا بردن، اگه اینجوری بهتر میشد خیلی بهتر میشد، یه حج جایزه ماه رمضان بهمون بدن، خصوصا به من اگه بدن، به شما زیاد مزه نمیده، به من اگه بدن، چون ما ماه رمضان ندارم که، من روزه ندارم که جایزه بدن به من، میدونی چی میشه؟ اصلا من خیلی بیشتر قش میکنم تو بغل خدا. حالا شما ممکنه صداتون رو کلوف بکنید بگید حقم بود، ولی بالاخره به حقت رسیدی. خدایا با این ماه رمضان در به داغون ما هر جوری هست یه حج جایزه‌ای به ما عنایت بفرما. بهتر شد، خدا دیگه خجالت میکشه این دعا رو مستجاب نکنه. فرماد 40 تا مؤمن یه جایی باشن، به اون آدم بدم نگاه میکنه دیگه، میفرماد من خدام بده برام، به یکی بدم به یکی ندم، زشته برام، خدایی ما بارگاه ما خیلی بزرگی از این یه حرفا نیست. انشالله بری حج. سوالی که من تو حج از جوانها و عمره شنیدم اینه، محرم شده، محرم دستوره یا نه؟ دستور چقدر دستوره؟ خیلی 600 تا دستور تو احرام هست، از نخ لباست گرفته تا خیلی جزئیات دیگه. بعد میری طواف میکنی، تو خود طواف چقدر دستور هست؟ شونه چپت باید اینجوری باشه، اینجوری راه بری، قدم عقب بر نگردی، توقف بی جا نباید داشته باشی. او چقدر دستور، 7 بار باید دور بزنی، نیتت باید از کجا باشه، از کجا باید شروع کنی. دیدید که باران دستور توی حج فشرده بر روح انسان وارد میشه. این آدم رو نگاه کن، اومده اونجا میگه حاج آقا هنگام طواف چه ذکری بگم؟ میگم برو هر ذکری دلت میخواد بگو. میگه نه حاج آقا، ای وای حیف، ذکری نداره بگم. بابا آزادی، اینجا تکلیف نداری، برو، گیر داده دیگه، بدون تکلیف نمیخواد صفا کنه. میگه حاج آقا نه ذکر مستحب نداره، میخوام اذیت کنم بچه مردم ها. میگم نه ذکر مستحبم نداره، هر چیز ذکری خودت. یا حاج آقا بله من میتونم، من دعای کمل بخونم، قرآن بخونم اینا، ولی کاش یه دستور داده بودن. حاج آقا شما بگو. میگم من که تکلیف معین نمیگم. میگه باشه بالاخره، حالا شما سنت بزرگتره، یه چیزی بگو. عشق تکلیف کشتش، ولی ذکر که بلده بره بگه دیگه، برو تشخیص تو اجرا کن. یه جاهایی یه دفعی معلومدار میشه برای آدم که آدم غیر از تشخیص خودش و غیر از هوای دل خودش گاهی دوست داره یه کاری هم بکنه، اونم کاری که بهش دستور دادن. آی مردم، برا هم دیگه با دستور قیافه بیاید. به من دستور دادن اینجوری، به ما دستور دادن آیون، به ما دستور دادن روزه بگیریم، به ما واجب کردن، به اراده ما دیگه نیست، جهنم میریم اگه نگیریم، محکمش هم کرده جهنم کنار تکلیف. یه باب مفصلیه که اگر اهل فقه به معنای حالا فقه اکبر میفرمان علما بشینن، خودش یه باب مفصلیه که بگذارید به اونجا نرسیم. تکلیف خیلی شیرینه، گمش نکنی یا شیطون یکتی تو رو رشدت نده. انقدر تکلیف بالاست که میری در خونه خدا، پاشنه در خونش رو میکنی، میگی یالا دستور، ناچار میشه 4 دستور مستحب مکروه هم بده که بیا حالا واجبات نیست با اینا صفا کن. میگه آخ جون حداقل مستحب هست، ابی نداره این کارم، بالاخره یه دستور نمکی روش هست. عشق به امر و نهیه که موجب میشه ما بریم از خدا مستحباتم بگیریم بیاریم اجرا بکنیم. خیلی تبلیغات میشه در این باره کرد، دل تنگ بداریم آدم ها برای شنیدن و چشیدن دستور و مزه دستور اجرا کردن. دستور خصوصیاتی داره که بماند، دستور باید از بالا باشه، از شخص حکیم باشه، اینا بله اینا رو در موردش بعدا صحبت میکنیم. اما این سه تا بعد زندگی رو از کجا به دست آوردیم؟ حالا من یکی از مناشئش رو عرض میکنم. رسول گرامی اسلام میفرماید که بچه‌هاتون رو 7 سال اول نوکرشون باشید، ارباب شما باشن. بچه تو 7 سال اول تجربه باید بکنه من هرچی دلم میخواد تعمیم میشه. آقا اومدیم و بچه خواست این ظرفه رو بگیره بشکنه، گفتم والا بگیره بزنه بشکنه سود روانیش بیشتر از صرفه مالی نشکستنشه. اگه تونستی یه جوری که بچه پایین تر از 7 سال ناراحت نشه ظرف رو ازش بگیری، یه جوری سرگرمش کنی که با یه شکلاتی که دل بخواهی هاش لطمه نخوره. بچه تو 7 سال اول هرچی دلش بخواد، نه مامان چون زورش میرسه یه جیغ بنفش بکشه یا او رو از لولو خورخوره به ترسونه بچه زهره ترک بشه بشینه سر جاش. این بچه بعدن چی میخواد؟ این بچه هست که عقده ای میشه پس فردا بهش میگم نماز بخون خدا دستور داده، میگه دلم نمیخواد. چون دلم میخوادش رو تو 7 سال اول ارضا نکرده، درست پرورش نداده. 7 سال دوم 7 سال تکلیفی است. 7 سالی که پدر و مادر ارباب، بچه غلام، عبد، حالا عمه، هرچی اسم خواهی بگذاری. تو این 7 سال دوم بچه باید تجربه کنه دستور یافتن رو. بعد از اون 7 سال اول 7 سال دوم رو بچه خوب تمکین میکنه. لوسبازی علکی در نیاریم با بچه های خودمون. نوبت این است که رسول خدا فرمود. و 7 سال سوم 7 سال تشخیصه. یعنی چی 7 سال سوم؟ پیامبر فرمودن شما باید مشاور بچت باشی، بی من مشورت میدم خودت تشخیص بده. معلوم میشه این 3-7 سال دوران رشد موقع تجربه 3 بعد مهمی است که در زندگی خودمون داریم. این حصر رو شما با مطالعه میتونید به یک حصر استقراء تام احیانا برسونید، یا اقسام دیگری اگر خواستید قسیمی اضافه بفرمایید به این اقسام میشه احیانا برگردون، قابل تأمل هست. استدلالات دیگری هم میشه آورد، ولی بالای منبر این بهترینی بود که 4 تا مشکل دیگرمون هم حل میکرد. شما در زندگیتون اینها رو میبینید، در احکام دینی میبینید مباها دارید، خیلی وقتا مستحبات دارید. مستحبات رو خیلی از اوقات باید تشخیص بدی که الان نوبتش هست یا نه. مستحبات با دستور امر واجب خیلی فرق میکنه. بگذاریم از این معنا. تکلیف یه جایگاهی داره تو زندگی انسان که آدمایی که متعادلن عقده تشخیص ندارن، عقده دل بخواهی ندارن، هر کدومش رو به جا دارن ارضا میکنن، نوبت تکلیف میرسه، اصلا عشق میکنن یه دستور بهشون برسه. منتها باید این دستور از شخص شخیص و از جایگاه رفیع و جای متناسبی صادر بشه. اگر کسی لذت نبره از دستور اجرا کردن، آدم از نظر روانی نامتعادلیه. تو فرهنگی عزیز نباشه دستور، اون فرهنگ بیماری داره، باید اصلاح بشه. مستقیم میخوام ببرمتون کربلا، بدون فرود. نه مثال بحثمونه، شما بفرمایید روزه آخر بحثمونه. ابا عبدالله الحسین شب عاشورا بیعت رو از سر دوستانش برداشت، فرمود که شما اگه میخواید برید برید، من اینجا تنها هم باشم اشکالی نداره. حالا شما بگید که یاران حسین چی کشیدن؟ چی کشیدن؟ حسین ناز نکن، بذار دستورت رو سر ما باشه. عشق بازی با چی؟ میگم میخوام عاشق بشم. عشق بازی کجا اتفاق میفته؟ عشق کجاست؟ عاشق کجا نشون میده که عاشقه؟ اونجایی که از دست
از محبوب دستور بهش برسه، میفهمه که عاشق معشوق رو پذیرفته. اذن مولا دلیل بر اینه که او شما رو پذیرفته.
دستور تو عشق، همه ابیات عاشقانه رو برید نگاه کنید، همه عرفا، همه حرفایی که زدن، همه شعرهای قشنگ سرودن در مورد عشق. آدم نیست اون کسی که عشق رو انکار بکنه. عشق چقدر زیباست، منتها این عشق تبلورش کجاست؟ معشوق هر کاری خواست با آدم بکنه، هر دستوری بده. گفتی زناز بیش مرنجان مرا برو، آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست. فقط تو یه امری، یه نهی، اصلا فرق نمی کنه تو چی به من بگی. سید الشهدا شب عاشورا کشت یارانشو، یه دفعه دستور رو از سرشون برداشت، فرمود من بیعت رو از شما برداشتم، میتونید برید به تشخیص خودتون، به دل بخواه خودتون عمل بکنید. آقا اینا داشتن هلاک میشدن. اول از همه میدونی کی جواب داد؟ ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم، گفت حسین ما بدون تو نفس بکشیم، ما بعد تو زنده بمونیم. هیچ کی تو کربلا نگفت هر کاری دلم میخواد بکنم، هر کی میخواست بره میدان میومد اجازه بگیره، سیدی و مولای اجازه بده آقای من، اذن مولا باید باشه، اصلا جون دادن با تکلیف خوشمزه است. گاهی حسین علیه السلام به کسی دستور نمیداد یا منع میکرد، آقا هلاک میشد طرف. صبح عاشورا ابو عبدالله الحسین فرمود کی بده کار اینجا؟ یه نفر از یارانش اومد جلو گفت آقا من بده کارم. فرمود کس دیگه بدهی داره اینجا یا نه؟ بده کار نداشته باشیم، بده کار پای رکاب من کشته نشه، امروز همه تون کشته میشید، دیشب بهتون گفتم بدهی مردم رو دوشت هست اینجا کشته نشی. آقا طرف داشت هلاک میشد، گفت یا ابا عبدالله چه خاکی به سرم بریزم، خب میدم بدهیمو. آقا فرمود مگر اینکه یه جوری بفرستی بدهی تو رفت پول جور کرد، از این ور اون ور پیک فرستاد تهیه کرد و بالاخره پولا رو فرستاد رفتن. اومد گفت یا ابا عبدالله من پولمو بدهیمو پرداخت کردم، اجازه میدی بمونم؟ آقا فرمود اجازه میدم. آقا خیالش راحت شد مبادا نهی بشم. آقا آزادی چقدر زشته تو کربلای حسین، آزادی از دستور حسین. همه اسماعیلوار، افعل ما تو عمر، اگه امر نشده باشم چیکار انجام بدم؟ اما تو کربلا ابهت و عظمت امر رو میخوام برای شما بگم فقط با روزه قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. آی مردم روزه بخونم ناله بزنید، عباس کسی نیست که به ایست نگاه کنه علی اکبر مقابل چشمش اربر اربا بشه. عباس غلام لبهای تشنه بچه های حسینه، خودش رو غلام علی اکبر میدونه. بگم به جای ابوالفضل ناله بزنید، عباس کسی نیست که ببینه قاسم ابن الحسن یتیم برادرش جلو چشمش فدا بشه، تحمل کنه. عباس یه همچی آدمی نیست. عباس اینجوری نیست دا وایس این صحنه رو نگاه کنه طاقت بیاده. پس عباس چرا ایستاد؟ چرا طاقت آورد؟ امر حسین، نهی حسین، انت صاحب لوائی، تو صاحب لوائی منی عباس. علی لعنت الله علی القول.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.